اسلامی ایران.
مصوبات هیئت دولت از تصویب آیین‌نامه پرداخت حقوق و دستمزد تا به روز رسانی جرائم رانندگی با هدف بازدارندگی از تخلفات. شمار قربانیان حوادث جاده‌ای در ایام نوروز به حدود 550 نفر رسید.
ده ها شهید و زخمی در حملات امروز به غزه. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان هم 7 نفر به شهادت رسیدند.
و تولید بالشتک جذب ارتعاش به دست متخصصان دانش بنیان. از این محصول در خطوط ریلی برای از بین بردن ارتعاش و کاهش استفراک استفاده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم گنجی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
سخنگوی دولت از بروز رسانی مبالغ جریمه‌های راهنمایی و رانندگی خبر داد. آقای بهادری جهرومی پس از جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت به پیشنهاد فراجا و برخی دستگاه‌های مرتبط آیین‌نامه جریمه‌های رانندگی به روز رسانی شد که جزئیات آن اعلام خواهد شد. به گفته آقای بهادری جهرومی، ضوابط اجرایی حقوق و دستمزد هم در هیئت وزیران به تصویب رسید و از فروردین اعمال می‌شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم از رشد 6 پله‌ای ایران در آخرین ارزیابی اتحادیه بین المللی مخابرات خبر داد و گفت ایران در توسعه زیرساخت‌های مخابراتی از رتبه 81 به 75 رسیده.
هم در واقع نمرمون ارتقای خیلی خوبی داشته، از 55 به 81 رسیده امتیاز جمهوری اسلامی ایران، 47% رشد داشته و هم 6 پله ارتقا پیدا کرده که این حاصل تلاش هایی که تو این مدت صورت گرفته. ما در بحث پوشش فقط تو همین در واقع 2 سال اندی بیش از 7000 روستای بالا 20 خانواده جدید رو متصل کردیم و الان بیش از 95% روستاهای بالا 20 خانوارمون دسترسی به اینترنت دارن. بسیار از اینها نسل 4 دارن و اینترنت پرسرعت در اختیارشون هست. به لحاظ جمعیتی بیش از 98% جمعیت روستاهامون الان دسترسی دارن که شاید بشه گفت جز معدود کشورهایی هستیم که با این تعداد روستا، این تعداد در این میزان در واقع اتصال رو داریم.
وزیر اقتصاد هم از تعیین تکلیف عوارض صادرات مواد خام و نیمه خام کشور خبر داد. به گفته آقای خاندوزی، با مصوبه امروز هیئت دولت عوارض این کالاها در سال 1403 طبق مصوبه اسفند پارسال اجرا می شود.
اتفاق در سال 1402 با تأخیر رخ داده بود. بسیاری از صادرکنندگان کشور هم ناراضی بودند، هم موجب شده بود که کالاهای اونها در روی کشتیها یا در انبارهای گمرک ماها معطل بمونه برای تعیین تکلیف عوارض صادرات خام و نیمه خام کشور. هیئت دولت امروز مصوب کرد که در رابطه با عوارض صادرات خام و نیمه خام، همان مصوبه اسفند ماه 1402 که به تازگی به تصویب رسیده بود، عیناً برای سال 1403 هم تکرار بشه و بنابراین میتوانن صادرکنندگان از همین امروز شروع بکنن برای فرایند صادرات کالای خودشون با اطمینان نسبت به مصوبه تا پایان امسال.
آقای خاندوزی گفت در بودجه امسال 100 هزار میلیارد تومان بار مالیاتی اضافه شده که پیشنهاد وزارت اقتصاد استفاده از روش‌هایی مثل انتشار اوراق است.
وزیر کشور اما پس از جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت انتخابات مرحله دوم در 8 حوزه انتخابیه به شکل تمام الکترونیک برگزار می شود. آقای وحیدی:
برنامه‌مون اینه که در 8 حوزه تمام الکترونیک برگزار بشه و در جایی که تک نماینده هست، یعنی یه دونه مونده، اونا دیگه به شکل غیر الکترونیک.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز آماری از بازدید موزه ها داد و گفت از ابتدای تعطیلات نوروزی تا امروز بیش از 3 میلیون نفر از موزه ها بازدید کردند. به گفته آقای زرقامی، استان فارس با 740 هزار نفر بالاترین تعداد بازدید از موزه ها را داشته و اصفهان و تهران در ردیف های بعدی قرار دارند.
تجهیز بیش از 2 میلیون مشترک پرمصرف برق به کنتور هوشمند در سال 1402. وزیر نیرو گفت نصب کنتورهای هوشمند در بخش خانگی در 2 سال گذشته به بیش از 2.5 میلیون دستگاه رسیده است. به گفته آقای مهرابیان، نزدیک به 60% مصرف برق در کشور قابل رصد است و این اقدام در سال 1403 با جدیت دنبال می شود.
سیاست ما این بود که ابتدا از صنایع و مصارف عمده شروع کنیم که با یک کنتور بتونیم به اصطلاح حجم وسیع از برق رو مدیریت کنیم. عمده صنایع بزرگ ما امروز کنتور هوشمند در مسیر برقشون نصب شده. بخش کشاورزی کشور همینطور. در بخش اداری عمده ادارات ما کنتور هوشمند دارن. در بخش خانگی هم خب این کار شروع شده.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند بالشتک جذب ارتعاش تولید کنند. از این محصول در خطوط ریلی برای از بین بردن ارتعاش و کاهش استهلاک و خستگی سازه‌های اطراف استفاده می‌شود.
سال گذشته محصول دانش بنیانی به نام فرش جاذب ارتعاش را به شما معرفی کردیم که با بکارگیری آن در زمان ساخت خطوط ریلی و عبور مترو یا قطار خستگی سازه‌های اطراف کم می‌شد. اما برای خطوط ریلی که بدون استفاده از این محصول احداث شدن چه میتوان کرد؟ محمد رضا عسکری، مدیر عامل:
بعضن بوده خطوطی که احداث شده و عبور خط ریلی از کنار بافت مسکونی موجب نارضایتی مردم شده. ما اومدیم یه راهکاری رو تعیین کردیم و روش مطالعه و در واقع تولید انجام دادیم که تونستیم پدهایی رو تولید کنیم که این پدها بتونه ارتعاش رو تا یه حد قابل قبولی کاهش بده و موجب رضایت مردم بشه.
بالشتک یا پد جاذب ارتعاش در طی زمان با اندازه‌گیری و محاسبه‌های مختلف از پلیمرهای خاص تولید شده است. فردوسی، مدیر تحقیق و توسعه:
ما اولین محصولاتی که تولید می‌کردیم گرانولین بودن، بعدش اواپلاست بودن که و بعد از اون ما هی احساس می‌کردیم خب این یه سری آیتم‌های آزمایشگاهی باید ارتقا پیدا کنه. محصولاتی که ارائه می‌کنیم کاملاً پروژه با پروژه متفاوت هستش، چون ما می‌ریم رفتار ارتعاش رو می‌سنجیم و با توجه به شرایط پروژه و پارامترهایی که وجود داره مشخصات فنی برای محصول تولید می‌کنیم.
اما کاربرد بالشتک تا چه اندازه میتواند ارتعاش را کنترل کند؟
آنچه که استاندارد مطرح میکنه معمولا حدود 5 دسیبل برای پدها پیش بینی میکنه و ما هم اون 5 دسیبل رو در جاهای مختلفی که استفاده شده به صورت حداقلی برآورده کردیم.
قیمت کاملا رقابتی یکی دیگر از ویژگی های این محصول است. حسنی، کارشناس:
آنچه که محصول ما رو نسبت به محصولات خارجی متمایز میکند علاوه بر کیفیت که یک ملزمی برای پروژه، قیمت پدهای ما هستش که یک دومه قیمت شرکت‌های خارجی است.
پد جاذبه ارتعاش در پروژه خط آی مترو قم استفاده شده و در پروژه خط 6 مترو تهران مورد استفاده قرار گرفته که خوشبختانه ما در پروژه خط 6 مترو تهران وقتی که تست قبل از نصب و بعد از نصب انجام شد، بعد از عکس تاییدیه از مراجع ذی‌صلاح هم از مترو و مشاورین محترم، این افتخار رو تونستیم کسب کنیم که از مردم اون محل که اعتراض داشتن هم بتونیم یک رضایت‌نامه اخذ کنیم.
افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
افزایش 4.6% میانگین مصرف روزانه بنزین در مقایسه با مدت مشابه پارسال. معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت میانگین مصرف روزانه بنزین به حدود 120 میلیون لیتر رسیده و از مردم درخواست می‌شود که برای کاهش زمان سوختگیری در جایگاه‌ها از کارت سوخت شخصی استفاده کنند.
هدف گذاری کارت جایگاه کارت اصرار هستش که در شرایط خاص ازش استفاده بشه. در ایام سفر خب با توجه به اینکه خب مسافت ها زیاد بود، خب هم نقل عمومی در اختیار مردم عزیز نبود، ما ظرفیت رو ایجاد کردیم، کارت میزان کافی در اختیار مجاری عرضه قرار دادیم که تون ایام در واقع بتونیم خدمات رو برای مردم برسونیم. و به همین جهت هم بود که ما میبینیم در این به اصطلاح کارگروه سفر هم همکاران ما هیچ وقت حضور نداشتن. این نشون میده که بالاخره همکاران ما توزیع سوخت‌رسانی ما چالش و مشکلی رو نداشتیم.
آقای سالاری درباره مصرف گازوئیل بخش حمل و نقل در ایام نوروز هم گفت میانگین مصرف روزانه این بخش از 65 میلیون لیتر به حدود 45 میلیون لیتر کاهش یافته است.
مصرف گازوئیل ما خب استظهار داریم که اصلا مصرف مقدار کاهشیه. من ما روندون چون توی این ایام در واقع چرخه حمل و نقل خودروهای سنگین متوقف میشه، از اون جهت محدودیت هایی توی به اصطلاح نقل انتقال انجام میشه، صرفا در واقع خودروهایی که کالای اساسی رو دارن جابجا میکنن اونها مجوز تردد جاده‌ای دارن، عدد خیلی کاهش پیدا میکنه.
از آغاز سفرهای نوروزی تا امروز 549 نفر در تصادف‌های جاده‌ای جان خود را از دست دادند. رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور گفت در 14 روز اخیر 14600 نفر هم در تصادف‌ها مصدوم شدند. آنطور که سرهنگ شیرانی گفته استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و خوزستان بیشترین آمار تصادف‌ها را داشتند.
تاریخ 24 اسفند 452 فقره تصادف در جاده‌های کشور رخ داده به صورت تصادف فوتی و 11600 فقره تصادفات جرحی ثبت شده. وضعیت کلی تردد از ابتدای طرح نوروزی از تاریخ 24 اسفند تا به امروز 340 میلیون تردد در جاده‌های کشور ثبت شده که به حدود 26 میلیون تردد روزانه رسیده و بیشترین آمار ترددها مربوط به روز 7 فروردین ماه و در ادامه 4 فروردین ماه و 29 اسفند ماه بوده. حجم انباش و بیشترین مقصد مسافران نوروزی مربوط به استان مازندران که در حال حاضر 320 هزار خودرو در استان مازندران خودروی مسافران وجود داره.
در حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به محله از زیتون شهر غزه دست کم 4 فلسطینی به شهادت رسیدند و شماری دیگر زخمی شدند. اردوگاه‌های البرنج و نصیرات در مرکز نوار غزه هم از ساعتی پیش آماج بمباران هوایی قرار گرفته. در این حملات دست کم 2 فلسطینی به شهادت رسیدند. در حمله بامداد امروز صهیونیست‌ها به رفح نیز 11 نفر شهید شدند. منابع محلی حملات به اطراف بیمارستان‌های ناصر و شفا را هم همانند روزهای گذشته شدید توصیف می‌کنند. درگیری‌های شدیدی هم میان رزمندگان مقاومت و نظامیان اشغالگر در اطراف بیمارستان شفا گزارش شده.
رسانه‌های صهیونیستی از تلاش گسترده تیم‌های آتش‌نشانی برای اطفای حریق در شهرک کریات شمونه خبر می‌دهند. حزب الله لبنان ساعتی پیش شهرک کریات شمونه و مقر فرماندهی تیپ 769 ارتش رژیم صهیونیستی را با 30 موشک هدف قرار داد. بر اساس گزارش منابع صهیونیستی یک کارخانه در این شهرک صهیونیست نشین هدف قرار گرفته. گفته می شود یک شهرک نشین بر اثر این حملات کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. همچنین چند نفر مفقود شدند و جستجو برای یافتن این افراد آغاز شده. پیشتر حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده بود حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به مرکز درمانی در شهرک الهباریه بی پاسخ نخواهد ماند. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به این مرکز دست کم 7 نفر به شهادت رسیدند.
شماری از خانواده‌های اسرای صهیونیست و حامیان آنها با برگزاری تجمع در تل‌آویو دستیابی به توافق مبادله اسرا با مقاومت فلسطین را در نوار غزه خواستار شدند. تجمع کنندگان با در دست داشتن پارچه نوشته و سر دادن شعارهایی به ناکامی کابینه رژیم صهیونیستی در بازگرداندن اسرا از غزه اعتراض کردند. معترضان با بستن خیابانی در مرکز تل‌آویو، ادامه سیاست‌های جنگ طلبانه و بی‌توجهی کابینه نتانیاهو به جان اسرای صهیونیست را محکوم کردند.
مراسم وداع با پیکر شهید مدافع حرم بهروز واحدی امروز ساعت 15 در معراج شهدای تهران برگزار می شود. پیکر این شهید 10 فروردین پس از نماز جمعه از مصلای کرج به سمت امامزاده حسن بدرقه می شود. بهروز واحدی از مستشاران سپاه بامداد دیروز در حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی به دیر الزور سوریه شهید شد.
همکارم آقای حسین جعفر بیگلو و خبرهای ورزش.
تشکر میکنم از شما آقای گرجی. به نام خدا سلام، وقتتون بخیر باشه. تیم ملی فوتبال ایران در هفته چهارم از مرحله دوم انتخابی جام جهانی 2026 با 1-0 میزبانش ترکمنستان رو شکست داد و ضمن صعود به مرحله نهایی این رقابت ها جواز حضور در جام ملت‌های 2027 آسیا رو هم کسب کرد. تکل تیم کشورمون رو توی این مسابقه مهدی قائدی در وقت‌های تلف شده نیمه نخست به ثمر رسوند. در دیگر دیدار این گروه نیز ازبکستان با 3 گل هانگ کانگ رو شکست داد و با 10 امتیاز و تفاضل گل کمتر از ایران جواز صعود گرفت. اما تیم فولاد سیرجان با غلبه بر پیکان در 2 دیدار رفت و برگشت به فینال لیگ برتر والیبال مردان ایران صعود کرد.
در سومین روز مرحله نیمه نهایی مسابقات لیگ برتر والیبال، دو تیم پیکان تهران و فولاد سیرجان ایرانیان به مسافه یکدیگر رفتند که شاگردان بهروز عطایی علی‌رغم اینکه 2 دست اول بازی رو واگذار کرده بودند، با بازگشتی رویایی 3-2 از صد حریفشون گذشتن و فینالیست شدند. سیرجانی ها به لطف پیروزی در بازی نخست اولین تیمی شدند که به فینال راه پیدا کردند. پیکان هم با این شکست باید منتظر حریفش در دیدار رده‌بندی برای کسب جایگاه سوم یا چهارم باشه. مرادی بازیکن فولاد سیرجان:
ما هم گیم سوم واقعا با همدلی و وابستگی که نسبت به همدیگه داریم اتحاد شدیم که بازی گیم سوم خوب ببریم. خدا رو شکر رسیم بازی رو 3-2 ببریم.
بهبودی بازیکن پیکان:
اواخر ست سوم تمرکزمون از دست دادیم و بازی رو که باید 3-0 برنده می‌شدیم متاسفانه 3-2 باختیم.
اکبری سرمربی پیکان:
ما 4 تا بازی با تیم سیرجان کردیم، شاید هر 4 تا بازیشو اگه یه ذره واقعا اون خودباوریه برامون وجود داشت میتونستیم حتی برنده هم باشیم. تیم سیرجان 4-5 از بازیکنای تیم ملی ما رو در اختیار داره. بچه ما این اسم بازیکنای تیم ملی شاید یه ذره توی روند کاریشون تاثیر داشت.
در دیگر دیدار مهم نیمه نهایی، شهداب یزد و شهرداری ارومیه امشب رو در روی یکدیگر قرار میگیرند. شاگردان تندروان در دیدار اول مقابل حریفشون به پیروزی رسیدن و در صورت تکرار برد در بازی پیش رو تکلیف دومین تیم راه یافته به فینال هم مشخص میشه. مهدی ضیایی، خبرگزاری صدا و سیما.
ترکیب تیم ملی تکواندوی مردان ایران برای حضور در مسابقات قاره‌ای مشخص شد. 26مین دوره مسابقات تکواندوی قهرمانی آسیا اواخر اردیبهشت در دانانگ ویتنام برگزار میشه و کادر فنی تیم ملی با توجه به عملکرد تکواندوکاران مهدی حاجی موسایی، متین رضایی، امیر سینا بختیاری، میرهاشم حسینی، محمد حسین یزدانی و آریان سلیمی رو به عنوان ملی پوشان ایران در این مسابقات معرفی کرد. ضمن اینکه ابوالفضل زندی و مهران برخورداری، دو تکواندوکار المپیکی ایران هم تیم کشورمون رو در این رقابت‌ها همراهی خواهند کرد. سپاس از همراهیتون.
به گفته وزیر نفت، طرح احیای چاه‌های بسته و کمبازده نفتی از جمله طرح‌های ملی صنعت نفت با هدف حل ناترازی انرژی در کشور است که در 4 میدان نفتی مناطق نفتخیز جنوب در حال اجراست.
با گذشت 122 سال از استخراج نفت در ایران و پس از آن بهره برداری از میادین گازی، حالا چاه‌های نفت و گاز رو به نزول است و احیای آنها نیازمند یک عزم ملی است. اوجی وزیر نفت:
داشتیم حتی ما بعضی از این چاه‌ها که در شروع ابتدای توسعه میدان بوده بیش از 20 یا 30 یا 40 هزار بشکه در روز تولیدش بوده. یواش یواش که هی برداشت از این میدان انجام میشه، افت فشار حاصل میشه، به تبعش افت تولید شاید به زیر 1000 بشکه رسیده باشه.
مسئولان صنعت نفت به فکر چاره افتادند و با فراخوان شرکت‌های دانشبریان کار احیای چاه‌ها آغاز شد. خجسته مهر، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران:
در شرکت ملی نفت ایران کلی کارها و اقداماتی از نوع نصب تلمبه‌های درون چاهی، اسیدکاری و یا تکمیل چاه‌ها و همچنین استفاده از تزریق گاز در ستون چاه منجر به بازیابی تولید از چاه‌ها شده.
طرح ضربتی افزایش تولید گاز از میادین بخش خشکی یکی از راهکارهای تراز تولید و مصرف گاز در کشور است که اقدامات مثمر ثمری در آن صورت گرفته است. حیدری، مدیر عامل شرکت ملی نفت فلات مرکزی:
ما طبق مأموریتی که بهمون داده شده بود در قالب طرح‌های ضربت، در واقع معرفی بسته‌های تولید زود هنگام کرد و ما تونستیم با در واقع تولید زود هنگام از فاز دو میدان آغاش و با حفاری و تکمیل دو حلقه چاه 76 و 78 در شمال شرق کشور اینها رو بتونیم تعمیر کنیم و مجموعاً با افزایش تولید 12 میلیون متر مکعب گام بسیار بلند و محکمی رو در راستای تولید زود هنگام از میادین طرح ضربتی نفت مرکزی داشته باشیم.
در سال 1403 قرار است با وارد مدار شدن میادین دی و ارلی و تولید زود هنگام میدان توس و بخشی از میدان خارتک به ظرفیت تولید گاز کشور اضافه شود. خجسته مهر، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران:
ضمن اینکه ما برنامه داریم توسعه جدید و بیشتری رو در منطقه خانگیران داشته باشیم.
حیدری، مدیر عامل شرکت ملی نفت فلات مرکزی:
به دنبال جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی هست که بتونه در واقع سرمایه این پروژه رو تأمین کنه و بتونیم با تکمیل این 15 بسته قریب بالای 100 میلیون متر مکعب به شبکه گاز کشور و تأمین امنیت انرژی کشور کمک کنیم.
رنا زربانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
محفل، برنامه که بسیاری آن را نوآورانه دانستند، پدیده تلویزیون در رمضان 1402 بود. در رمضان امسال همین برنامه هر روز پیش از افطار مهمان خانه مخاطبان رسانه ملی است. اما محفل در اندازه یک برنامه تلویزیونی باقی نمانده است.
ورودی استادیوم آزادی: جمعیتی داخلند و بخشی پشت در منتظر، منتظر ورود به یک محفل قرآنی، محفلی که در یک استدیو کوچک کلید خورد. رمضان 1403 در فصل دوم خودش میزبان چهره‌های قرآنی مختلف شده. و حالا سلیقه های مختلف رو دور هم جمع کرده.
آقای شاکر نژاد، میزبان:
بزرگترین محفل قرآنی تاریخ شد.
متقاضیان حضور در این محفل بیش از 185 هزار نفر بودند. آقای زاره، سخنگوی محفل:
با توجه به ظرفیت ورزشگاه تعداد کمتری دعوت شدن که الان می‌بینیم جای سوزن انداختن نیست.
آن سوی دوربین هایی که این قاب ها رو از بزرگترین اجتماع قرآنی کشور ثبت کرد، عشق به قرآن جای گرفته بود. آقای اقدم، کارگردان:
همه به خاطر قرآن اومدن که بگم پای قرآن هست.
در این محفل 100,000 نفری هم از کودکان غزه یاد شد و هم به فرمانده سلامی داده شد. حاضران در این محفل از دلیل دلنشین بودن این برنامه تلویزیونی گفتند. جمعی از مخاطبان:
که همه ملت و همه تفکر و هر سلیقه و عقیده‌ای زیر پرچم قرآن هستند. بی‌نظیره واقعا.
متناسب با همه سلیقه ها و ذائقه ها برنامه‌های نسبتاً جدید و بروزی داره.
محفلی ها که حالا مخاطبان جهانی دارند دو هدف جدی رو دنبال می‌کنند. آشنایی مخاطبان با نفس و فلسفه آیه های زندگی و توجه و تمسک به اون.
آقای هاشمی گلپایگانی تهیه کننده:
مردم قرآن رو دوست دارن، مردم اهل بیت رو دوست دارن. وقتی یه پیوند درستی بین اینها برقرار بشه مردم استقبال میکنن.
این 100,000 نفر بخشی از مخاطبان میلیونی فصل دوم محفل هستند. برنامه‌ای که تا پایان ماه مبارک رمضان روی آنتن شبکه SBS می‌مونه. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
خوشنویسی آیات قرآن نقطه مشترک آثاری است که در بخش هنری نمایشگاه قرآن کریم ارائه شدند. در این بخش حدود 300 اثر از هنرمندان داخلی و خارجی با موضوع آیات قرآن کریم توجه بازدید کنندگان نمایشگاه را جلب می کند.
میانه های مصلای تهران، تابلوهایی که بازدید کننده را به تماشای هنر قرآنی فرا می خوانند. در بخشی از 31 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 95 اثر قرآنی از هنرمندان ایران به نمایش در آمدند. سید مصطفی زراوندیان، مدیر بخش امور هنری نمایشگاه قرآن کریم:
بیش از 1500 اثر برای ما اومد. مجبور شدیم که از اون 1500 اثر 90 اثر انتخاب کنیم که این آثار شامل رشته‌های نقاشی، نقاشی خط، تصحیح، نگارگری، خوشنویسی هستش.
موضوع این آثار قرآن و آموزه‌های قرآنی است.
هم حوزه فرهنگ قرآنی هست و هم حوزه غزه که امسال سعی کردیم در آثارمون به موضوع غزه که الان موضوع جهان اسلام هستم اشاره داشته باشیم.
بخش بین الملل هم نمایشگاه تلفیقی از آثار هنرمندان ایرانی و خارجی را در دل دارد. هنرمندانی از 22 کشور مختلف در جهان. سید مصطفی حسینی، مدیر بخش بین الملل نمایشگاه بین المللی قرآن کریم:
تنوع و تکثر جغرافیایی خوبی برخورداریم. از کشورهای افریقایی، کنیا، الجزایر، تونس، آفریقای جنوبی، کشورهای دیگه شرکت کننده داریم. همچنین از آسیای شرق، کشورهای اروپایی، فرانسه، کرواسی، بوسنی هرزگوین، روسیه.
هر کدام از این هنرمندان به یک شکل آیات قرآن کریم را ترسیم کردند. یدالله احمد رضایی، خوشنویس:
سوره تکبیر نزدیک 8 روز کار برده شده. چاپ می‌کنیم، بعد دونه دونه اینا رو در میاریم، بعد چسب میذاریم، تو قالب میذاریم.
پیام‌هایی از یک کتاب آسمانی که یک امت را گرده هم آورده. سید عباس موسوی، خوشنویس اهل بحرین:
ان هذه امتكم امه واحده.
قرآن کریم مأمن و جایگاه وحدت آفرینی هست در واقع برای امت اسلامی، و چه جایی بهتر از نمایشگاه قرآن که بتونیم این وحدت رو به نمایش بگذاریم.
نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تا 14 فروردین در مصلای تهران ادامه دارد. زهرا علیزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی برای نیمه شمالی کشور بارش‌های پراکنده باران و در ارتفاعات برف را پیش‌بینی کرده. وزش باد و گرد و غبار در مناطق مستعد مرکزی و جنوب کشور پدیده غالب امروز خواهد بود. ایزدی، کارشناس هواشناسی:
بر خدمتتون عرض کنم که طی ساعت بعد از ظهر و امشب بارش‌ها را در بخش‌های شمال غربی کشور در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، استان اردبیل، بخش‌های غربی برای استان‌های کردستان، زنجان و همچنین در ارتفاعات البرز، سواحل جنوبی دریای خزر و در بخش‌های شمال شرقی کشور در استان خراسان شمالی شاهد هستیم. بارش‌ها به شکل بارش باران هستش در ارتفاعات و مناطق سردسیر. بارش‌ها به شکل بارش برف پیش بینی میشه. علاوه بر این در بخش‌های شرق و نواحی شمال شرقی کشور در بعضی از ساعات بر سرعت وزش باد افزوده میشه. در این مناطق وزش بادهای شدید پدیده غالبه که در مناطق مستعد سبب گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید میشه.
شنوندگان ارجمند، با سپاس از همراهی شما به آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 18:40 است. روز بخیر، خدا نگهدار.
اینجا جواب